بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک رسول خدا، برای این گونه مجالس ارزش فوق العاده ای رو قائل بودن. به برپا کردن این مجالس، شرکت در این مجالس، گوش دادن به مطالب این مجالس، عمل کردن به شنیده ها و پخش شنیده ها تشویق می فرمودند. به محض این که به مدینه آمدن، تا روز آخر عمرشون، روز 28 صفر، در سایه لطف خودشون این مجالس در مسجد خودشون و گاهی در مسجد قبا برپا میشد. ارزشی که برای این مجالس قائل بودن به خاطر این بود که این مجالس با معلمی خودشون به مردم آگاهی میداد، معرفت میداد. زمینه شناخت اون چه رو که مردم باید بشناسن فراهم میکرد. اعتقادشون این بود کسی که عالم بشه، آگاه بشه، با دنیا تا زمانی که زنده است درست برخورد میکنه. اعتقادشون این بود وقتی که مردم آگاه بشن به این که دنیا تجارت خانه است، خودشون تاجرن، سرمایه های از جانب خدا به اونها عنایت شده، در راهنمایی هم شدن، تجارتی میکنن که هیچ ضرری در اون تجارت متوجهشون نخواهد شد. اگر ما بخوایم تاجران آگاه تجارت کرده سود به دست آورده رو بشناسیم، بهترین راه اینه که به آیات مربوط به انبیاء خدا در قرآن مراجعه کنیم. کار اونها، رفتار اونها که هم عاقل‌ترین مردم بودن هم آگاه‌ترین مردم بودن، درست‌ترین کار بوده. برای نمونه در سوره مبارکه طه بعد سوره مریم و در سوره مبارکه قصص خداوند متعال دو برنامه رو از حضرت موسی بن عمران نقل میکنه. خیلی جالبه، در سوره طه می فرماید من به موسی گفتم ما اعجلک، چی تو رو وادار کرده که تو این زندگی دنیا این گونه سریع باشی، شتابان باشی؟ چی وادارت کرد؟ به قول ما خیلی میدویی، خیلی این طرف اون طرف میزنی، علتش چیه؟ ما اعجلک. به پروردگار عالم پاسخ میده عجل تو الیک رب لترز. اولا این شتاب من، دویدن من، این طرف اون طرف رفتن من، این همه کار کردن من برای اینه که بیام به طرف تو برای به دست آوردن رضایت تو. اونی که منو وادار کرده اینجور تو این دنیا بدوم و عجله کنم و شتاب کنم و این در اون در بزنم، به دست آوردن خوشنودی تو، این منو وادار کرد. خوب، کسی که خدا از کار او، راه او، شتاب او، فعالیت او، کوشش او راضی باشه، خیر دنیا و آخرت نصیبش شده. کسی هم که خدا از او راضی نباشه، به قول خودش در قرآن مجید رجیم، ملعون، مدهور، مطرود و نهایتا دوزخی. این لغات همه در قرآن. خب خب موسی بن عمران به ما یاد میده که اونی که در این زندگی دنیا در کوشش هاتون، در دویدن هاتون، در شتاب هاتون، تو زحمت کشیدن هاتون به هر شکل که مثبت هدفتون این باشه که پروردگار مهربان عالم رو از خودتون راضی کنه، تا به خیر دنیا و آخرت برسیم. خدا هم وقتی از بندش راضی باشه یقین بدونیم تمام درهای فیوزات و رحمتش رو به روی او باز میکنه. این یک آیه که ما برای خودمون طبق تعلیم این پیغمبر اولی العزم که سومین پیغمبر اولی العزم خداست بعد نوح و ابراهیم، رضایت خدا هدفمون باشه. شما در قرآن مجید خوندید، خیلی هم شنیدید این داستانی که در قرآنه. من نمیخوام داستانی که بلدیم میدونیم بارها شنیدیم تکرار بکنم و براتون بگم، اما اونی که در این داستان مهمه اینه که وقتی افطارشون رو به مسکین و یتیم و اسیر دادن و خودشون گشنه خوابیدن، امیر المؤمنین صدیقه کبرا حضرت حسن که اون وقت 5 سالش بود، اونم روزه گرفته بود، حضرت حسین 4 سالش بود. این یتیم و اسیر و مسکین که حالا من دقیق نمیدونم اینا در 1 شب اومدن یا در 3 شب اومدن، ولی وقتی غذای مورد نیاز خودشونو دادن به این 3 نفر، هر 4 نفرشون به این 3 نفر گفتن انما نطعمکم لوجه الله، ما نه منتی بر شما داریم نه کارمون رو برای شما حساب میکنیم نه این کار و پروندش رو برای داستان شدن باز میکنیم. اینجا کلمه وجه الله انما نطعم و کمل وجه الله، یعنی ما این کار رو فقط برای خوشنودی خدا خالص انجام، اون از ما راضی باشه. او از ما خوشنود باشه. لا نرید و منکم جزاء ولا شکورا. شما 3 نفر هم میشه یادتون باشه اگه وضعتون خوب شد، یتیم، به وقت ممکنه در آینده خیلی پولدار بشه، یا تو مسکین یا تو اسیر، تو فکرتون نباشه که کار ما رو تلافی کنی. کار ما تلافی شده. تلافی کار ما رضایت محبوب ماست. تشکرم نمیخوایم از شما که به ما بگیم باریکلا عجب کاری کردیم، چقدر بزرگواریم. موسی بن عمران داره یاد میده تو این دنیا رضای خدا رو هدف داشته باشیم، اون وقت خودم میشه یه تاجر بسیار بسیار مهم، دقیق، عالم، آگاه. خیلی کارارم نمی کنه چون با اون آگاهیش میفهمه که این کار و خدا رضایت نداره. خود این هدف که من رضای خدا هدفم باشه هم یه موتوره، حرکت دهندهیه که منو به تمام اون چه که خدا ازش راضیه حرکت میده. از یه طرفم یه ترمز قویه که من دنبال حرفی، نگاه کردنی، شنیدنی، خوردنی، برخوردی، ارتباطی نرم که خدا راضی نیست. یک آیه. خب چقدر آگاهی موسی بالا بوده که وقتی پروردگار بهش میگه چی تو رو وادار به این شتاب و بالا پایین رفتن و کار کردن و زحمت کشیدن و عرق ریختن انداخته؟ میگه رضای تو این منو وادار کرد، این منو وادار کرد. یه جمله امیرالمؤمنین دارن تو نهج البلاغه که من گاهی به دوستان گفتم ای کاش تمام شاهان، رؤسای جمهور دنیا، حاکمان، استانداران، فرمانداران، وکیلان از این قطعه نهج البلاغه آگاه می شدن و بر اساس این قطعه حکومت می کردن، امارت می کردن. قطعه اینه، می فرماید واللهه، با این که ائمه ما خیلی کم قسم بودن، تا جایی که میشد قسم نخورن نمیخورد. والله لئن عبیتو علی حسک سعدان مسهدن، و اجر رو فی الادلال مصفدن، به والله قسم اگر شب تا صبح 12 ساعت روی تیغ تیز نشگن حسک سعدان که اون تیغ تیز نشگن کویری رو عرب میگفت حسک سعدان، والله لئن عبیت علی حسک سعدان مصح، سر شب رو این تیغه های تیز بیفتم، یه لحظه هم خواب به چشمم ندارم. آخه آدم وقتی خوابه، خوابم سنگینه، کمتر درد حالیش میشه. وقتی بیداره خود درد رو حس میکن. میگه خواب به چشمم نیاد، رو این تیغ تیز بخوابم تا صبح، صبحم بیام دستبای منو به زنجیر و گل ببندن و منو رو این تیغای تیز بکشن. اجر رو فل اقلال مصفد، جر یعنی کشیدن، دست و پامو با زنجیر و گل بستن، حالا منو روی این تیغای تیز بکشن. خواهر یه ذره گوشت آدم به یه سر تیغ گیر میکنه دیگه، آخر بیابون چیزی از آدم نمیمونه. احب و الهی، خیلی پیش من محبوب تره. من ان القى الله و رسوله، از این که روز قیامت برابر خدا و پیغمبرش قرار بگیرم، در حالی که تو پرونده عملم ظلم به بعضی از بندگان خدا ثبت شده باشه و قصد مال اندکی از مردم نوشته شده باشه، من روی اون تیغهای تیز تا صبح بیدار بیفتم، این تیغا فرو بره، صبحم بیان با زنجیرا منو ببندن و بکشن، این خیلی برام راحت تره، بهتره، تا پروردگار به من بگه علی جان یه گوشه پروندت ظلم به بعضی از بندگان من. قرآن با این نوع آیات یا امیرالمؤمنین با این نوع حرفا یا پیغمبر و ائمه با این نوع مسائل فقط میخوان به ما بگن آگاه زندگی کنید، با معرفت زندگی کنید، بیدار زندگی کنید. باز امیرالمؤمنین یه جمله دارن میگن والله لو اوتیت الاقالیم السبعت بما تحت افلاکها، والله قسم تمام این جهان هفتگانه رو که خدا در قرآن میگه ما هفت آسمان آفریدیم، یعنی هفت عالم، که هر عالمی خدا میدونه چه خبر، هر عالمی چند میلیارد ستاره داره، خورشید داره، ماه داره، کهکشان داره، موجودات داره، اینا دیگه امروز قابل انکار که نیست. آدمو میبرن پشت دوربینای نجومی میشونن، میگن با چشمت ببین، دستگاه بهت نشون میده این نوری که داری میبینی خودشم داره میگه. یه دستگاه مختلفی کشف کردیم جنس دوپا، یه چیزی رو به برق میزنه، بعد وسیلهش رو یه خود روغم میماله رو شکم آدم، میگردونه، دستگاه همه چی رو تو اون عکس ثبت میکنه. که یه سنگ ریزی در کلیت نیم میلیمتر، خود اون دستگاه می نویسه نیم میلیمتر، وزنش هم می نویسه. اینکه دیگه قابل انکار نیم. میگه بیشین ببین این نوری که دوربین داره نشون میده خودش هم داره ثبت میکنه که این نور مال یه ستاره ایه که 500 میلیون سال پیش در یه گوشه فضا طلوع کرده، ثانیه 300 هزار کیلومتر این نور راه اومده، بعد 500 میلیون سال تازه به زمین رسید. امیرالمومنین میگه کل هفت آسمان و هر چه که درش هست، هر چه اینو بیان بدن به من، بگن ملک تو تمام هفت آسمان و موجوداتش و معدناش و ستارگانش و خورشیدهاش و کهکشانهاش همه مال تو، که من چی کار کنم؟ این همه ثروت غیر قابل شمردن و غیر قابل ارزیابی رو به من بدن که من چی کار کنم؟ که من بیام یه پوست جوی رو، نه خود جو رو، پوست جو که یه مورچه به دهن گرفته داره میبره لانش برای ذخیره غذاییش، بگن این همه مال و ثروت رو میدیم، برو این پوست جو رو از دهن این مورچه بکش، والله من این معامله رو قبول نمی کنم. یه تاجر آگاه، یه تاجر بیدار. اما آیه سوره قصص خیلی آیه مهم، ای کاش همه دنیا این آیه رو بلد بود. همین تو زندگیشون بس بود این 7 میلیارد جمعیتی که 95%شون دیوانن، بیعقلن، نفهمن، کافرن، فاسقن، فاجرن و جاهل، نمیفهمن چگونه زندگی کنن، نمیدونن. موسی به پروردگار میگه رب بما انعمت علی، خدایا اون چه نعمت به من دادی، به سبب اون چه نعمت در اختیار من گذاشته. خب خیلی نعمت خدا به ما داده، نداده؟ شما یا تا کتاب خوندین یا از بچه هاتون که درس جدید خوندن شنیدین که بدن ما و بدن موجودات زنده، تنه درختان، برگ درختان، همه از یه واحدهای ریزی تشکیل شده که ما با چشم نمیبینیم ولی میکروسکوپ نشونش میده به نام سلول، اسم خارجی، یعنی موجود ریزی که میلیاردهاش جمع شدن بدن ما رو تشکیل دادن، خون ما رو تشکیل دادن، پی و عصب ما رو تشکیل دادن. میکروسکوپ باید 5000 برابرش بکنه تا ما ببینیمش، انقدر ریز. این یه دونه سلول ریز و خدا از 63 عنصری که ترکیب کرده ساخته، زنده است. هر انسانی اگر بخواد همین نعمت سلول‌های بدنش رو بشماره، حسابش هم ساده است. میان میگن که در 1 سانتی‌متر مربع بدن چند تا سلوله و بدن چه مقداره، چقدر کمیت داره، اون مقدار رو ضرب در این 1 سانتی‌متر مربع و عدد سلول در میاد که بدن یه انسان چند تا سلول داره، که هر کدومش هم اختلال درش ایجاد بشه مشکل پیدا میشه، حالا یا در خون یا در پوست یا در استخوان یا در معده. سلولان تونتون میمیرن، ولی خداوند متعال به کبد یه دستگاه داده که هر جای بدن سلول بمیره، مثلا انگشت ما زخم میشه و سلولا تو این زخم شدن و ضربه دیدن میمیرن. چند تا سلول مرده؟ 14800. کبد آروم آروم 14800 سلول رو روانه میکنه، بعد 5-6 رو ما میبینیم که هیچ اثری از اون زخمی پوستمونم این همون دفعه قبلیش. عددش هم بلده، خدا یادش داده کبدو، که اینجا که 14800 سلول مرده تو همین تعدادو بفرست، نه کمتر نه بیشتر. و الا کمتر و بیشتر میشود، از زمان بچگیمون تا حالا ما هر چرا از زخم خورده بودیم الان پر کج و کولگی بودیم، یا گوشت اضافه بود یا گوشت کم. خواهد کسی سلولای بدنشو بخواد بشماره، نوشتن اگه هیچ کاری نکنه، هیچ، نه بخوابه نه بخوره نه حرف بزنه، فقط بشماره، بشماره ثانیه 1000 عددشو بشماره بذاره کنار، 3000 سال طول میکشه. این یه نعمت خداست که عددش معلوم. موسی به پروردگار میگه رب بما انعمت علی، خدایا پروردگارا به خاطر این نعمتایی که به من دادی، حالا یه نعمتش سلول بدن، یه نعمتش هواس، خورشید، آب، محصولات گیاهی، محصولات حیوانی، همین شیر خالی، کی میتونه تولید شیر کنه؟ خارج از بدن گاو، گوسفند، شتر، بز، کدوم کارخونه تو دنیا میتونه یه استکان شیر بسازه؟ خدا در سوره نحل میگه من این شیر سفید خوشگوار خوشمزه پر از ویتامین و از لابلای شکمبه معده گاو و خونش بیرون میکشه. شکمبه که خیلی بوی بدی داره، خون گاو و گوسفند وقتی میریزه زمین 2 دقیقه بعد بوی گندش بلند میشه. خون رنگش قرمز سیره، شکمبه رنگش زرد، شیر سفیده. از این شکمبه بدبو و خون کثیف چجوری این شیر رو میسازه؟ اینم یه نعمتش شیر. میگه به خاطر این همه نعمتی که به من دادی، من برای یک نفر در این کره زمین قدم گناه بر نمیدارم. من نعمت تو رو ببرم خرج گناه بکنم، میلیاردها سلول رو بردارم ببرم خرج گناه و ظلم بکنم، یا کمک به ظالم بکنم. رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین. من پشتیبان گناه و گناهکار قرار نمیدم خودم به هر جا میخواد برس. به موسی بن جعفر عرض کرد همسایه بغلی من مغازه خیاطه. گاهی من رو تو مغازم نشستم، یبن رسول الله این لباسی که میدوزه برای بنی عباس میدوزه، برای درباری ها و وکیل های هارون و ارتشی های هارون. البته من تالا زیر بار نرفتم که حالا از شما بپرسم. یه مقدار چشمش ضعیف شده این خیاطه، گاهی نخسوزن رو ور میداره میاره، میگه من درست نمیبینم، این نخوب و کن تو سوزن، فرمود نکن، این کمک به ظالم. میدونه این ظالم این لباس رو میپوشه چقدر مردم رو میترسونه با این لباسش، چقدر ظلم میکنه، تو هم شریک میشه. ائمه ما میفرمودن تو دوات مردم مجرم لیغه نذارین، هر چی بینویسن ضرر برو بندگان خدا باشه شما هم شریک. به ابراهیم جمال فرمود به هارون شطور کرایه نده، گفت برای مکه میخواد، جایی نمیخواد بره، میخواد بره حج. فرمود دوست داری در طول حج بمیره و بعد شطورا رو بهت برگردونن کرایت بمونه؟ گفت نه ابن رسول الله، کجا بمیره، برگرده کرایمو بده. فرمود همین مقدار که راضی به بودن ظالم هستی شریک با ظالم. اینا آگاهی، اینا معرفت که چگونه زندگی کنم، که یه مورچه با پوست جوش از من ظلم نبینه، یه لیغه تو دوات آدم بدکار نذارم، نرم شاگرد آدم رباخور بشم، بگم من کار نمی کنم، من فقط دفتر رو می نویسم، یه موزی می گیرم می برم برو زن و بچه‌ام. اینا آگاهیه. اگه مردم دنیا همین یه دونه آیه رو راه زندگی قرار می دادن، به فسق و فجور و ظلم و قتل و غارت خاتمه داده می شود. دنباله مطلب انشاءالله فردا. هفشت و زن که بعضیشون از قوم خیشای صدیقه کبرا بودن، همین روزا دیروز بوده، پریروز بوده، دو سه رو مونده بود به از دنیا رفتنش، اومدن دیدنش، دور بسترش نشستن، گفتن خانوم کاری اگه داریم بگین ما انجام بدیم. فرمود کاری ندارم. تا سه چهار رو قبل که میتونستم از بستر بلند شم پا شدم، تمام لباسای علی و بچه هامو خودم شستم، آرد خمیر کردم، خودم پشت تنور نشستم، با این پهلوی شکستم نون پختم، که بعد مرگ من علی و بچه هم یه هفتهی کار نداشته باشم. نه من هیچ کاری ندارم. ولی حالا که شما دلتون میخواد یه کاری برای من انجام بدین، من دیگه از این رخت خواب نمیتونم بلند شم. چی کار کرده بودن این مردم که جوان 18 یا 20 22 ساله دیگه نمیتونست حرکت؟ گو دلتون میخواد کاری برای من بکنید، زیر بغل منو بگیرید، منو تا کنار قبر بابام ببرید، زیر بغلشو گرفتم، چهار پنج قدم که اوبردنش گفت خانوما دیگه نمیتونم بیام. نشست تو کوچه زار زار گریه کرد، دوباره زیر بغلشو گرفتن اووردنش تو حرم، تا چشمش به قبر باباش افتاد خودشو انداخ روی قبر. عبتا رفعت قوتی ملکه و دو قاتلی و شم و طبیع عدوی، گش گرد خانوما به هوشش رو بردن، دوباره زیر بغلش رو گرفتن برش گردوندن. شما با افتادن روی قبر بابا این جور متأثر شدین، چیکار کردون نوه 13 سالت سکینه وقتی صورت روی سینه تیر خورده ابی عبدالله گذار؟ نگفت بابا منو نگاه کن، گفت بابا انظر الی عمتی المظلومه، نگاه کن دارن عممو میزنن.